بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شوارق، صفحه 61، سطر 14. و اما علی‌الثانی فإن نفی التضاد فی الاشکال فرع و نفی التضاد فی الکم لأنها من الكيفيات المختصة بالجمعيات. بحثمون در احکام عامه کیف محسوس بود. یکی از اون احکام مغایرت این کیف با اشکال بود. ما معتقد بودیم که کیف محسوس غیر از اشکال است. گروهی معتقد بودند که کیف محسوس همان اشکال یا حاصل اشکال است. اونها بیانی داشتند، ما جوابی دادیم. بر جواب ما دو تا جواب دادیم، یا در واقع دو تا استدلال بر مدعای خودمون آوردیم. بر جوابهای ما یا استدلالهای ما اشکال شد. بر جواب اول اشکال شد، اشکال و جواب. بر جواب دوم این اشکال وارد شد. جواب دومی که ما دادیم این بود که کیفیات محسوسه دارای تضادند و اشکال دارای تضاد نیستند. پس کیفیات محسوسه با اشکال فرق دارد. معترض اینچنین اعتراض کرد که مرادتون از تضاد تضاد حقیقی یا تضاد مشهوری. اگر مرادتون تضاد مشهوری باشه، اشکال تضاد مشهوری دارند، چون تضاد مشهوری بین دو چیزی است که جمع نشوند و اشکال هم با هم جمع نمی شوند. و اگر مرادتون تضاد حقیقی باشه، یعنی تضاد بین دو چیزی که جمع نشوند اولا و بینشون غایت خلاف باشد ثانیا، اشکال تضاد حقیقی ندارند، چون اگرچه جمع نمی شوند ولی بینشون غایت خلاف نیست. کیفیاتی که تضاد دارند کیفیاتی هستند که جمع نمی شوند و بینشون غایت الخلاف هست، یعنی کیفیاتی هستند که در اطراف واقع هستند، در نهایت ها واقع هستند. اشکال از این سن کیفیات نیستند. چرا؟ چون اشکال بینشون غایت الخلاف نیست و این کیفیات بینشون غایت الخلاف هست. اما یک کیفیاتی داریم که بینشون غایت الخلاف نیست، در واقع کیفیاتی هستند که اوساط هستند. چه عیب داره که بگیم اشکال از سنخ این کیفیات هند؟ همونطور که این کیفیات اوساط هند و با هم جمع نمی شوند ولی بینشون غایت الخلاف نیست چون اوساط هند، همچنین اشکال با هم جمع نمی شوند و بینشون غایت الخلاف نیست چون هم اوساط هند. حالا یا اوساط هند یا به هر جهت دیگه بینشون غایت الخلاف نیست. خب چه ابداره که بگیم اشکال این سنخ کیفیاتن؟ اون سنخ کیفیاتی که در طرف قرار گرفتن نیستند، ولی این سنخ کیفیاتی که در وسط واقع شدن هستند. این حرف معترض بود. مرحوم لاهیجی جواب میدن. جواب مرحوم لاهیجی نقض نیست، معارضه است، یعنی کلام خصم رد نمی کنه. یه دلیلی میره بر وجود تضاد، یه دلیلی میاره بر نفی تضاد در اشکال. مستشکل گفت تضاد مشهوری میگی یا تضاد حقیقی میگی و توضیح داد. مرحوم لاهیجی اصلا کار به این حرفای او نداره. مستقل بیان میکنه که دلیل داریم بر این که تضاد در اشکال نیست. بیانش اینه: اشکال همگی کم مختصب، کیف مختصب کم، اشکال همگی کیف مختص به کمند. پس فرع کم به حساب میاد، عارضه بر کم میشن، بنابراین فرع کم به حساب میاد. اگر در اصل که کم است تضادی نیست، در اشکالم که فرعن تضاد نیست، چون حکم فرع که زایده بر اصل نیست. اگر اصل تضاد ندارد، فرع هم تضاد ندارد. اصل که کم است مسلم تضاد نداره، قبلا بحث کردیم. پس فرعش هم که شکل است تضاد ندارد، بنابراین اشکال تضاد ندارد. حالا دیگه سوال نمی کنیم تضاد حقیقی رو میگی یا تضاد مشروع رو میگی، نفی تضاد میکنیم مطلقا، همونطور که نفی تضاد کرده بودیم در کم. اشکال اون مستشل جواب داده شد دیگه، اون شقوقی رو که مطرح کرده بود ما دیگه واردش نشدیم، بلکه به طور کلی گفتیم تضادی در کیفیات در اشکال نیست. این جواب اولی بود که از این اشکال میدن. یه جواب دیگری هم دارن که اونم باز نفی تضاد میکنه بین اشکال، به بیانی که انشالله میرسیم. صفحه 61 سطر 14. و اما علسانی فإن النفي التضاد في الأشكال فرع نفي التضاد دست در کم، لأنها یعنی اشکال از کیفیات مختص به کمیاتن، پس حکم کمیات رو دارن، چون فرع کمیاتن، عارض بر کمیاتن. و قد مر ثبوت الاصل، قبلا اصل رو ثابت کردیم. اصل چی بود؟ نفی التضاد در کم. منظور از اصل در اینجا کم نیست، نفی تضاد در کمه. این نفی تضاد در کم ثابت شد، فیجب ثبوت الفرع، فرعم که نفی تضاد در اشکال با ثابت باشه. تا حالا میگفتیم خود اشکال فرعند، خود کمیات اصلند. حالا مرادمون از اصل نفی تضاد در کمیاته و مرادمون از فرع نفی تضاد در اشکاله. اگر ما نفی تضاد در کمیات داشته باشیم، نفی تضاد در اشکال هم خواهیم داشت. این جواب اول بود. اما جواب دوم، جواب دوم اینه که در جنس اشکال تضاد حقیقی نیست. اینجا دیگه به بحث در تضاد حقیقی میپردازد، مثل قبل مطلق حرف نمیزنه، اگرچه در قبلم مرادش از تضاد تضاد حقیقیه. یا شاید بتونیم بگیم در قبل مطلق تضاد مراده، چه خیلی بهترم هست، چون ما در کم مطلق تضاد رو نفی کردیم و گفتیم که مطلقا تضاد ندارند. اما در اینجا میفرماد که اشکال، اجناس اشکال تضاد حقیقی ندارند. اشکال رو ملاحظه کنید، اشخاصند. این شکلی که الان در این جسم ملاحظه میکنید، این شکل شخصی از شکله. اونی هم که در اون جسم دیگه ملاحظه میکنید، شخص دیگه. این اشکال انواع هم دارن، انواعشون مثلا مربع، اجناس هم دارن. اجناسشون مثلا شکل مربوط به سطح یا شکل مربوط به جسم. خب بعضی شکلهای ما مسطحه هستن، بعضی مجسمه هستن، مثلا مخروط مجسمه هست، دایره مسطحه هست، کره مجسمه هست. وقت شکل مجسم با شکل مسطح، این دوتا جنس هست که در تحت این جنس انواعی داخله، در تحت اون جنس هم انواعی داخله. این دوتا جنس ها با هم تضاد ندارند. البته جنس قریب باید باشه. این دوتا جنس ها با هم تضاد ندارند. وقتی جنس ها با هم تضاد نداشتن، انواع هم تضاد پیدا نمی کنند. پس بین مربع و مستطیل تضادی نیست، هر کدوم دو نوع هم دیگه. اما در کیفیات، در کیفیات این شخص کیف با اون شخص کیف، این سواد است اونم سواد، یا اون سواد است اون بیاض، اینا میشن شخص. حالا تضاد دارن یا تماثل دارن هر چی، ولی خیلی اینا شخص هست. سفیدی میشه نو، سیاهی هم میشه نو. بعد اینا جنس غریبی هم دارن، البته جنس رو باید ما بگیریم که در عرض بسیط باید جنس رو درست کنیم. ما به اشتراک بینشون، حالا ما تعبیر میکنیم به الونیت یا به هر چیزی دیگر. جنسی هم بر اینا قائلی. بعد یه جنس بعید هم براشون قائلی، مثلا هر دو کیف محسوس هم. در جنس بعید تضاد نیست، یکی مثلا فرض که کیف محسوس از سنف مبصرات، یکی کیف محسوس است از سنف مزوغات. اون عبارت از سفیدیه، این عبارت از شیرینیه، این دوتا با هم تضاد نداره. اصلا در جنس بعید تضاد نیست، تضاد در جنس قدیمه. پس در جنس کیفیات تضاد هست، یعنی جنس غریب منظور و جنس بعید نیست. در جنس بعید تضاد گفتیم نیست، در جنس غریب کیفیات تضاد هست، اما در جنس غریب اشکال تضاد نیست. وقتی در جنس ها تضاد بود، در انواع هم تضاد هست. وقتی در اجناس تضاد نبود، در انواع هم تضاد نیست. اشکال اجناسشون تضاد ندارن، پس خودشون تضاد ندارن. کیفیات اجناسشون تضاد دارن، پس خودشون هم تضاد دارن. توجه میکنید که پس کیفیات صاحب تضاد شدن، اشکال فاقد تضاد شدن، و چیزی که صاحب تضاد با چیزی که فاقد تضاد فرق میکنه، پس اشکال کیفیات فرق میکنن. دو مرتبه دلیل تأکید کرد، دلیل گذشته رو که مال مشابه بود تأیید کرد و تأکید کرد، اما اشکال مستشکل هم برطرف شد، نیمد اشکال مستشکل رو مستقیم باطل کنه. دلیلی آورد کلام مشابه رو تأیید کرد تا اشکال مستشکل با تأیید کلام مشابه باطل بشه. فقط یه جواب ایزن، این جواب دیگر داده می شود از اشکال ثانی. ایزن یعنی علاوه بر جواب اول، جواب داده میشه به اینکه جنس اشکال لیسه فیه تضادون حقیقی، در حالی که اجناس تلکل کیفیات، یعنی کیفیات محسوسه، فیها تضادون حقیقی. اون جنس ها تضاد ندارن، این جنس ها تضاد دارن. فیه تقایرن قطعا، پس این دو جنس با هم تقایر پیدا میکنن. چرا؟ چون یکی فاقد تضاد، یکی واجد تضاد. فاقد تضاد با واجد تضاد تقایر داره، پس این دو جنس ها باید با هم تقایر داشته باشن. اسم عمق، خب این فیتقایران قطعا، من گفتم فیتقایران جنسان قطعا، ولی در عبارت، سیاق عبارت و همچنین جمله بعدی دلالت میکند بر این که فیتقایران به جنس ها بر نمیگرده، بلکه به خود اشکال و کیفیات برمیگرده. فیت تغایران یعنی اشکال با کیفیات محسوسه تغایر دارن، زیرا با مغایرت جنسین لا یتصور اتحاد در انواعی که تحت این دو جنس است. اگر دو جنس مغایرت داشته باشن، انواع تحت اونها مغایرت خواهند داشت. خب اگر دو جنس، یکی جنس کیفیات محسوسه یکی جنس اشکال، با هم مغایرت دارند، پس باید انواع هم که عبارت از اشکال و کیفیاتند با هم تغایر داشته باشند. که توجه میکنید در این جواب هم ایشون حرف معترض رو رد نمی کنه، بلکه حرف مشا رو تایید میکنه، که قهرن حرف معترض هم باید رد بشه. و منها، این عطف است بر منهایی که اول بحث داشتیم. تضاد حقیقی هم مهمه، تضاد حقیقی هم مهمه، یعنی ایشون که انهو به اون معترض میگه ما مرادمون تضاد حقیقی است نه تضاد مشهوری، و به این بیان اشکال شما رو جواب میدیم و کرام مشهور رو تایید میکنیم که تضاد حقیقی اونجا هست اینجا نیست، و بودنش در اونجا و نبودنش در اینجا دلیل بر این است که اونجا با اینجا تغایر داره. همین برای ما کافیه. و منها عطف است بر منهای قبل. اولی که وارد بحث در احکام عامه کیفیات محسوس شدیم گفتیم فمنها ما اشار الیه به قوله وحیه مقایرتون لیل اشکال، در صفحه 59 آخرهای صفحه 59 خوندیم. حالا میگیم و منها ان هازل کیفیات مقایرتون لیل مزاج. کیفیات، هازل کیفیات یعنی کیفیات محسوسه، مقایر با مزاج هست. از جمله کیفیات محسوسه حرارت و برودت، رطوبت و یبوست است، که این چهارتا کیف محسوس هست از صنف ملموسات. مزاج چیه؟ مزاجم حالت تعادل بین حرارت و برودت و رطوبت و یبوسته. پس تو مزاجم این چهارتا کیفیت هستن. ما میگیم این کیفیات محسوسه با مزاج فرق دارن. خب بقیه فرق داشته باشن ممکنه، اما این چهارتا با چهارتا کیفیت محسوس با مزاج مغایر باشن، این یه مقدار توضیح میخواد. چطور ممکن است این چهارتا کیفیتی که مزاج حالت تعادلی اونهاست با مزاج تفاوت داشته باشند؟ جواب اینه، جوابی که خود خواجه میگه، لعمومها، این کیفیات عموم دارند، جاهای متعددی وجود دارند، در حالی که مزاج عموم نداره. در خیلی از اون جاهایی که کیفیات وجود دارند مزاج وجود نداره. وجود اون کیفیات در اون موارد افتراق و عدم مزاج در اون موارد افتراق شاهد بر این است که کیفیات محسوسه با مزاج تفاوت دارن، حتی اگر کیفیات محسوسه حرارت برودت و رطوبت یبوست باشد که سازنده مزاج هند، بازم با مزاج مغایرت دارن. اما توضیح عموم در عناصر اربعه که امتزاجی حاصل نشده کیفیات موجود هند. کیفیات محسوسه یعنی حرارت برودت و رطوبت یبوست موجود هند، در حالی که مزاج موجود نیست. مزاج فرع امتزاجه، و وقتی عناصر با هم امتزاج پیدا نکردن مزاجی برشون پدید نیمده، ولی در این حال کیفیت محسوسه رو دارند. در مرکبات هم مزاج هست هم کیفیت محسوسه، هر دو جمع شدن. اما در وسائط فقط کیفیت محسوسه هست، مزاج دیگه نیست. پس مزاج در دو جا حاصل است، هم در مرکبات هم در وسائط. اما کیفیات محسوسه، در اشتباه گفتم، کیفیات محسوسه در دو جا حاصلن، هم در مرکبات هم در وسائط، اما مزاج در یه جا موجوده، یعنی فقط در مرکبات. بنابراین کیفیات محسوسه میشوند اعم موردن و مزاج میشه اخص موردن. این عموم خصوص نشون میده که اینا دو تا هستن با هم مقایرن. اگر یکی بودن یا هر دو باید عام بودن یا هر دو باید خاص بودن. حالا که می‌بینیم یکی عامه یکی خاصه، معلوم میشه با هم مغایرت دارن. پس تغایرشون رو از این ناحیه درست میکنیم که یکی عام مثل یکی خاص. قبول داریم که اون چهار تا سازنده مزاجند و اون چهار تا که سازنده مزاجند از مصادیق کیف محسوسند، ولی به طور کلی ادعا میکنیم که تمام کیفیات محسوسه، حتی این چهار تا با مزاج مغایرت دارن. بیانش هم همین بود که عرض کردیم که مزاج خاص است و این کیفیت عام. و منهای از جمله اون احکام عامه ای که برای کیفیت محسوسه داریم این است که حاصل کیفیات، یعنی کیفیت محسوسه، مغایرن للمزاج لعمومها، ضمیر لعمومها به کیفیت برمیگرده. چون این کیفیات حاصل کیفیت، یعنی کیفیت محسوسه، چون حاصل کیفیات عامند در تحقق نه در مفهوم، یعنی عام موردن هستن نه عام مفهومن، مفهومشون با مفهوم مزاج فرق داره. در مواردی که این کیفیات محقق میشوند توجه میکنیم، به مواردی هم که مزاج محقق میشه توجه میکنیم، میبینیم مواردی که کیفیات محقق میشوند بیشتر است از مواردی که مزاج محقق میشه. پس در تحقق کیفیات اعمند از مزاج، یعنی حاضر کیفیات قد یتحقق بدون مزاج. مورد افتراق رو داری میگه که کیفیت هست مزاج نیست، کما فی البساید. ولی والمزاج لا یتحقق بدون کیفیت محسوسه. هر جا مزاج حاصل است کیفیت محسوس هم حاصله. در مراکبات مزاج هست کیفیت محسوس هم هست. لأنه یعنی مزاج، این نمایه حصول من تفاعل، یعنی فعل و انفعال کیفیات عربه کم آمر. پس هر جا که مزاج باشد اون کیفیت عربه وجود دارد و تفاعل یعنی فعل و انفعال کرده است. فیکون هذه الکیفیات اعم متحققا من المزاج، این کیفیات تحققشون اعم میشه از مزاج، یعنی مورد تحققشون بیشتر از مورد تحقق مزاجه. خب وقتی که یکی شد اعم تحققا یکی شد اخص تحققا، معلوم میشه فهیه مغایرتون له، کیفیات مغایرن با مزاج لا محاله، چون یکی عام شد یکی خاص. اگر مغایرت نبود هر دو عام بودن یا هر دو خاص بودن. اینم دومین حکم بود از احکام عامه کیفیت محسوسه که در اینجا به همین دو حکم اکتفا شده. شاید هم بیشتر از این دو حکم نداشته باشه. نه، مغایرت به نفع تضاد نیست، عام و خاص با هم تضاد ندارند. ممکنه حالا یه وقتی تضادی باشه، ولی در اینجا تضاد مراد ما نیست. المطلب الثالث، وقتی وارد کیف شدیم، بحث در کیف وارد شدیم، گفتیم چند تا مطلب داریم. گفتیم بحث ثانی در کیف هست و فیه مطالب. مطلب اول در تعریف کیف و تقسیمش بود. مطلب دوم در این بود که احکام اقسام کیفیات محسوسه و احکام عامه شونو بگیم. حالا مطلب سوم، مطلب سوم هم باز در احوال کیف است، اما نه در احوال عامه بلکه در احوال خاصه، یعنی احوال مخصوص به کیف مبصر، احوال مخصوص به کیف مسموع، احوال مخصوص به کیف مشموم یا مذوق یا ملموس. احوال خاصه رو میخوام ذکر کنیم، احوال عامه که ذکر شده. احوال عامه در تمام کیفیات محسوسه بودن، اختصاص به نوع خاصی نداشتن، اما احوال خاصه اختصاص به نوع مخصوص دارند. المطلب الثالث فی الاحوال المختص به کل نوع من الانواع الخمسه. ما برای کیفیات محسوسه 5 تا نوع داشتیم، حالا میخوام احوال مخصوص به کل نوعین از این انواع خمسه رو ذکر بکنیم. من الانواع الخمسه من هذه الکیفیات المحسوسه، 5 نوعی که برای این کیفیات محسوسه داریم، این پنج نوع هر کدوم احوال مختص به خودشونو دارن. ما میخوام در اینجا در احوال مختص به کل نوعین بحث کنیم. و فی هذا المطلب مسائل، مسائلی رو ما در این مطلب داریم که بعضیاش در احوال ملموساته، بعضی در احوال مبصراته، بالاخره احوال هر نوعی جدا جدا در هر مسئله مطرح میشه. اهل اولا فی احوال ملموسات، و اینما قدم الملموسات لکنها اوائل المحسوسات. خواجه در بین این پنج نوع، اولین نوعی که ذکر میکنه ملموسات هست. چرا در بین این پنج نوع ملموسات رو شروع میکنه به بیان؟ با اینکه مبصرات اصلا مهمترند، اما ملموسات رو شروع میکنه. میفرماد که ملموسات اوائل المحسوسات هست و در هر بحثی ما باید ابتدا بریم سراغ اوائل. اوائل المحسوسات یعنی چی؟ یعنی محسوسات اولیه. آیا منظور از محسوسات اولیه یعنی محسوساتی که واسطه میشن برای محسوسات بعدی؟ گاهی اولیه به این معناست. آیا در اینجا منظور از اولیه همینه؟ مسلم اینطور نیست. هیچ وقت ملموسات مقدمه نمیشن برای مبصرات. اینطور نیست که ما باید اول لمس کنیم تا بعدن ببینیم. پس ملموسات مقدمه برای مبصرات نیستن، مبصرات مقدمه برای اون دیگه نیستن، ایشون واسطه برای حس اون یکی دیگه نمیشه. پس مراد از محسوسات اولیه محسوسات بلا واسطه نیست، تا محسوسات ثانویه پیدا کنی و اونا بشن محسوسات محل واسطه. بلکه مراد از محسوسات اولیه محسوسی است که هیچ حیوانی از او خالی نیست. یعنی برای هر حیوانی حاصل است، لذا اولی به حساب میاد. و یه معنای دیگه هم میتونیم برای محسوسات اولیه بگیم و اون اینه که محسوساتی که اگر نباشند حیوان نیست، یا به عبارت بهتر محسوساتی که اگر حس نشوند حیوان از بین میرود. اگر حس نشوند، حرارت برودت اگر حس نشه حیوان ممکنه در یه آب جوشی بیفته حس نکنه، بعد این آب جوش متلاشیش کنه از بین میره دیگه. اما اگه حس کرد زود خودش از آب جوش بیرون میاره و دفاع میکنه از خودش. یا ممکنه در یه سرمای خیلی شدیدی گیر کنه، به حس نکنه، هیچ متوجه نشه، بعد یواش یواش این سرما رو از بین ببره. حرارت برودت از محسوسات اولیه است که اگر حس نشود کشنده است. البته بعضی از مذوقات هم این چنینن، مثلا سم، اگر حیوان حس نکند این سمو، یا تلخی خیلی شدید رو که برای سم هست مثلا متوجه نشه، این هم ممکن از پادر بیاد. اما این مال همه نیست، مال همه غذاها نیست، یه غذای مختصر، بعضی غذاها این چنینه. حالا اگر مثلا فرض کن قوه ذائقه نداشت، اگه این حیوان قوه ذائقه نداشت گاهی میشد که تلف بشه، ولی خیلی از اوقات که برخورد با گیاهان سمی یا غذاهای سمی نمیشه تلف نمیشد. برخلاف لمس، اگه قوه لامسه نداشته باشد زود تلف میشه، چون سرما و گرما تو جهان هست. اینطور نیست که انسان گاهی بر یا حیوان گاهی بر خود به سرما کند، گاهی بر خود به گرما کند، مثل اینکه گاهی بر خود به غذای سمی میکنه. پس لمس برای انسان جز قوای اولیه است. پس اگر لمس جز قوای اولیه است، ملموسات هم میشن جز کیفیت اولیه یا جز محسوسات اولیه. پس دو جور معنا کردیم لمس، اولی بودن لمس، یکی آن بودنش در همه حیوانات هست، یکم مفید بودنش که اگر نباشد لمس و نباشد ضرر کلی بر حیوانات وارد میشه، ولی اگر باسره نباشد یا شامه نباشد یا زاغه نباشد ضرر وارد میشه اما ضرر کلی نیست. پس ملموسات میشن محسوسات اولیه، اوائل محسوسات. من دو جور معنا برای محسوسات اولیه گفتم، یک معنای دیگری هم بود که نفی کردم. اما بله بله، اما اون معنایی که من نفی کردم اون رو هم میشه در اینجا اراده کرد. که محسوسات اولیه یعنی محسوسات بلاواسطه در مقابل محسوسات غیر اولیه که محل واسطه. فلاسفه معتقدند که رنگ‌های خاص بر اثر فعل و انفعالات کیفیات محسوسه پدید میان. رنگم یعنی مبصر، پس کیف مبصر حاصل فعل و انفعالات کیف محسوس، کیف ملموس، اشتباه گفتم محسوس، کیف ملموس. کیف مبصر حاصل فعل و انفعالات کیف ملموس. بنابراین کیف ملموس واسطه می شود برای کیف مبصر. پس میتونیم کیف ملموس رو اولیه به این معنا قرار بدیم و خودشون کیف ملموس رو به همین اولیه به همین معنا گرفتن، همونی که من نفی کردم اونا اثبات میکنن. پس بعد از اون نفی که اول از کردن دست برده. خب تا اینجا معلومه. اگرچه اون دو معنای دیگری هم که من برای اولی گفتم معنای درستی هستن و در جای خودش هم بیان شده، اما این که اون معنایی که من نفی کردم اون معنا نباید نفی بشه، اونم میتونه اراده بشه. خب حالا همین معنایی که من نفی کردم همین رو ما در اینجا اراده میکنیم، میگیم کیفیات ملموسه کیفیات اولیه هستند، یعنی محل واسطه نیستند، بقیه محل واسطه اند. بعد تو خود محسوسات، تو خود ملموسات، تو خود ملموسات هم که جستجو میکنیم میبینیم چهار تاشون اولی هند: حرارت و برودت، رطوبت و بوست. این چهار تا وقتی با هم ترکیب میشن بقیه ملموسات رو میسازند. پس اینا میشن اولی، بقیه میشن غیر اولی. اینا میشن بلا واسطه، بقیه میشن مل واسطه. پس همونطور که ما در محسوسات محسوسات اولی داریم که ملموساتند، همچنین در بین ملموسات هم ملموسات اولی داریم که حرارت و برودت و رطوبت و بوستند. خواجه اشاره میکنه به این که کیفیات ملموسه دو قسمند. یک قسم بلا واسطه است، بلا واسطه لمس میشه که عبارت از همین چهار تا است: حرارت و برودت، رطوبت و بوست. و قسم دیگر محل واسطه است که محل واسطه عبارت از بقیه ملموسات که ما در کتاب میخونیم اونها رو. خب مقدم داشت خواجه بحث در ملموسات رو، زیرا که محسوسات اولیه‌اند. بعد در بین ملموسات هم گفتیم این چهار تا کیفیت ملموس اولیه، بقیه ملموسات. و وقت وارد این بحث میشیم که در این بقیه آیا ملموس بلا واسطه داریم که منقش کنیم به اون چهار تا، یا این بقیه همشون ملموس محل واسطه. این بحثم شروع میکنیم که گفته شده بقیه ملموس محل واسطه. مرحوم لایجی میگه خیلی روشن نیست که بقیه ملموس محل واسطه، شاید بعضی ها ملموس بلا واسطه باشن. همون غیر از این چهار تا هم ممکنه ملموس بلا واسطه، یعنی ملموس اولی داشته باشه. حل اولا یعنی مسئله اولا در احوال ملموسات. و این نما قدم مصنف ملموسات رو لکونه ها اوائل المحسوسات، چون ملموسات اوائل محسوساتن، یعنی محسوسات اولیند، چون اولیند و واسطه نمیخواهند لذا اول مطرحشون کرد. کما مرفی ما پس لبس و کما مطلب جدید و مطلب جدید اینه که کما ان الملموسات سمیت اوائل المحسوسات کذالک الکیفیات الاربع منها سمیت اوائل الملموسات. همونطور که ملموسات از بین پنجتا محسوس سمیت اوائل الملموسات، کذالک کیفیات اربع منها، یعنی از این محسوسات کیفیات، یا از این منها یعنی ملموسات، محسوسات نه، منها به ملموسات برمی‌گرده نه محسوسات. چزاره کیفیات اربع از این ملموسات، یعنی حرارت برودت، رطوبت یبوست، سمیت اوائل الملموسات. علام آقای فمن ها، یعنی بعضی از این ملموسات اوائل ملموساتن و یل حراره و البروده و رطوبت یبوست. بیان میکنه لکونه ها ملموسات و ذات و بلعصاله، چون خودشون ملموسند، ملموسات ذات یعنی خودشون ملموسند، و بلعصال یعنی بدون واسطه. این و بلعصال عطر تفسیر بر به ذات، بر ملموسات ذاته. خودشون ملموسند و بلعصال ملموسند. بلعصال ملموسند یعنی به ذات ملموسند، بلا واسطه ملموسند. این چون نیست که کیفیت دیگری از کیفیات محسوسه رو واسطه خودشون قرار بده، بلکه بدون هر واسطه‌ای لمس میشند. اما بلوواقی منتهیتون الیها، بواقی یعنی بقیه ملموسات، مثل یعنی لطافت و قلص، کسافت، حشاشت و لزوجت تا آخر، اینا همه منتهیتون الیها، یعنی منتهی میشوند به این ملموسات اولیه که حرارت و برودت و رطوبت و یبوست هست، و مدرکتون به توسط ها، مدرکتون درسته، مدرکو غلطه، و مدرکتون به توسط ها، همه این ملموسات درک می شوند به توسط اون چهارتا، یعنی به توسط حرارت و برودت و رطوبت و یبوست. همه رو می رسن اونها رو برای من توضیح نداده بود. من به خاطر این که بباقی مبتدا بود، منتهیت الیها خبر بود، اون وسط رو حذف کردم، آمدم از این مطلب رو توضیح دادم. و بباقی منتهیت الیها، باقی منتهی می شوند الیها. این و بعدش داره و مدرکتون، و مدرکتون به توسط ها. این مدرکتون به توسط ها عطف تفسیر بر منتهیت الیها است یا یه مطلب دیگری است؟ عطف معمولی بر معمولی است، نه عطف تفسیر. ظاهرا عطف تفسیر نیست، چون منتهی شدن الیها مطلبی است، مدرک به توسط بودن مطلبی دیگری است. یعنی این چهار تا کیفیت سازنده این بقیه هستند و بقیه به لحاظ وجودشون منتهی به این چهار تا میشن. در مقام اثبات هم اگر ما بخوایم بقیه رو درک بکنیم، این چهار تا رو درک بکنیم. پس منتهیتون الیها به لحاظ مقام ثبوت میشه، مدرجتون به توسط ها به لحاظ مقام اثبات میشه. اطور به تفصیل نباشه بهتره. خب اما معنی این چند تا لطافت و قلز و کسافت هر سه رو با هم حساب کنید، دوتا دوتا حساب میکنید، اما اینجا این دوتا رو، این ستا رو با هم حساب کردیم. در مقابل لطافت کسافته. کسافت یعنی انبوهی و فشردگی که ازش تعبیری به قلز هم میشه. پس میشه گفت در اینجا بین قلز و کسافت فرقی نیست، اگرچه دو تا لفظ آورده ولی یک معنا اراده کرده. پس امر شی دائر میشود بین لطافت و کسافت. تنک بودن رو بهش میگن لطافت، فشرده شدن رو بهش میگن کسافت. مثلا هوا رو میگن لطیف، علاوه بر این که شفافه لطیف هم هست. خاک رو میگن کثیفه، یعنی فشرده و انبوهه. بعد اون وقت این بقیه الفاظی که میاریم، بقیه مفرداتی که میاریم، دوتا دوتا هستن، حشاشت و لزوجت این دوتا، بله و جفاف دوتا، لین و سلاوت، خشونت و ملاست، خفت و سر، دوتا دوتا حساب کنیم. لزوجت یعنی لزج بودن و لیز بودن که اگر خشک شود سفت می شود. مثلا خاکی رو ملاحظه کنید، آب لزجی به این خاک برسه، یا حالا آب لزج نبره، خیلی لزوجتی بهش برسه، این خاک سفت میشه و حتی ممکنه سنگ بشه. سنگ همون خاک است که رطوبت لزج پیدا کرده و خوش شده سفت شده. اما حشاشت، حشاشت مقابل لزوجته. گاهی از اوقات شما خاکی رو ملاحظه میکنید، انگشت روش فشار میدید، خاک پودر میشه، زمین میریزه، پخش میشه. این حشاشت داره، لزوجت نداره. اگه لزوجت داشت مثل سنگ بود، هرچی انگشت روش فشار بدید پخش نمیشه. دیدید بعضی از چیزهایی که پوش میشند وقتی فشار بهشون میاریم پودر میشند، اینا در واقع حشاشت دارن. حشاشت در مقابل لزوجته، یعنی سستی دارن. همدیگه اجزا همدیگه رو نگرفتند، اجزا کنار هم جمع شدند ولی استمساک ندارند، همدیگه رو سفت و محکم نگرفتند، به طوری که اگر فشارشون بدی اجزایی که کنار هم جمع شدن از هم جدا میشن. اصطلاحا گفته میشه این جسم حشاشت داره، و جسم مقابل میگن لزوجت داره. ول بله ول جفاف، بله یعنی تر بودن، جفاف یعنی خوش بودن. اینا همه ملموسند، شما با لمستون میتونید بیابید که فلان جسم تره، فلان جسم خشکه. بله نمیخوام بگیم تقابل دارن، تقابل کار نداریم، دو تا دوتا کنار هم ذکر میکنیم، یعنی مخالفشون میاریم. حالا میخواد مقابل باشه میخواد نباشه، ممکنه تقابل داشته باشه ممکنه تخالف داشته باشه، برای ما تقابل و تخالف مهم نیست. لزوجت مال سنگه، شما میگید سنگ، لزوجت مال سنگ و امثال سنگه، یعنی اونی که دست روش میذاری پخش میشه با اونی که هرچی پیشارش میدید سر جا خودش محفوظه تفاوت داره دیگه. استحکام بگید، اسمشو گوشن هشوشن، شما یه اسم دیگه بذارید، تردی. بله تردی یا چسبندگی، یعنی غیر تردی. البته ترد در مثل خاک و اینا نمیگن، ولی همون معنی تردیه. ول بله ول جفاف، تری و خشکی. ول لین و سلاوه، لین مثل آب، سلاوت مثل سنگ. این اینا که میگیم گاهی با هم جمع میشن دا، مثلا لزوجت با صلابت جمع میشه، لین با هشاشت ممکنه یه جا جمع بشه. خب و لین و صلابت، لین یعنی شلی، صلابت یعنی محکمی. مثلا سنگ محکمه، آب شلی. ول خشونه ول ملاسه، ملاسه با سین، ملاته نوشته غلطه، ملاسه با سین درست. دو خط بعدم داریم این خشونه ول ملاسه. خشونت مثل سنگ پا که پستی و بلندی داره خشن به نظر میرسه، ملاست مثل شیشه، مثل سنگ مرمری که ساییده باشن جلا داده باشن، دست میشه راحت رد میشه، پستی و بلندی نداره، احساس خشونت نمی کنه. این غیر از سفتی و شلیه. ممکنه یه چیزی شل باشه ولی در این حال خشن باشه، یا صلابت داشته باشه و ملاست داشته باشه، یعنی نرم و روان و هموار باشه. ملاست مثلا شاید به معنی همواری هم بتونیم بگیریم. خفت سقلم که روشنه، سبکی سنگی، اینا همه منتهی میشوند الیه. الیه یعنی به این چهارتا حرارت اصل، چهارتا کیفیت ملموس اصلی که حرارت و برودت و رطوبت و وسعت است. و اما ماقیل، بعضی گفتن در بین این بواقی که گفتید محسوس معل واسطند، دو تاشون محسوس بلا واسطند، یکی خشونت یکی ملاست. اما ماقیل منان خشونه بل ملاست بل موستان بلا توسطن، دو تا اشکال برش میکنه. فممنون یک، یعنی فقط یه ادعاست، ممنون یعنی شما ادعا کردید ما رد میکنیم، شما میگید این دوتا بلا واسطه رد میشن، ما میگیم نه خیر بلا واسطه رد نمیشه، نه شما دلیل دارید نه ما دلیل دارید، فقط من میکنیم. همین همین هم کافیه دیگه، حرف اونا باطل میشه مگه اثباتش کنه. این البته دو جواب نیست، همین یه جواب رو میده. بعد یه جواب دیگری دیگران دادند، گفتن که اصلا خشونت و ملاست مقوله کیف نیستند، مقوله وضعند. چون درباره خشونت و ملاست اختلافه که آیا از مقوله کیفن یا از مقوله وضعند. این شخص گفته خشونت و این ماقیل گفته خشونت و ملاست کیف ملموس بلا واسطند، این مجیب میگه اصلا کیف ملموس نیستند، اصلا وضعند، از مقوله وضعند، بنابراین جزء کیف محسوس به حساب نمیان که حالا بلا واسطه قرارش بده یا مل واسطه. مرحوم الهیچی میفهمد که این جواب درست نیست، ما بر مبنای کسانی داریم حرف میزنیم که ملاست و خشونت و کیف محسوس میبینن، اونایی که وضع میبینن که ما اصلا درباره قول اونها بحثی نداریم. ما درباره کیف محسوس و درباره خشونت و ملاست وقتی بحث میکنیم که کیف ملموس بدانیمشون، وقتی کیف ملموس میدونیم اون وقت میگیم که بلا واسطه یا مل واسطه. این بحث ما که این کیف ملموس مل واسطه است یا بلا واسطه است، بر فرض کیف ملموس بودن این دوست، بر فرض این که از مقوله وضع باشه که اصلا از بحث بیرونه. پس اگر مستشکل داره میگه این دوتا بلا واسطه ملموسند، با فرض کیف بودنشون میگه بلا واسطه ملموسند، شما نمیتونید بهش جواب بدید که این اصلا کیف نیستند، چون اون فرض رو بر این گذاشته، مستشکل فرض رو بر این گذاشته که این دوتا کیفند. وقت داره اشکال میکنه میگه کیف بلا واسطه نیستن، بلکه کیف میگه کیف مل واسطه نیستن بلکه کیف بلا واسطه. شما در جواب باید بیان کنید که مل واسطن یا بلا واسطن، حرفشو قبول کنید یا حرفشو رد کنید، نباید بگید که اصلا این دوتا از مقوله وضع نیستند. اما رسول مزالک، اگر قبول کنیم که اینها بلا توسطن، این دوتا یعنی خشونت و ملاست بلا توسطن ملموسن و اشکال وارد بشه، فممنون رو نیاریم، فلا ینفع فی دفع الایراد بهما ماقیل، در دفع ایرادی که به ما یعنی به واسطه خشونت الملاست شده این گفته کافی نیست. ایراد یعنی چی؟ ایراد این است که اینها مع الواسطه نیستند بلکه بلا واسطه اند. ایراد یعنی همین حرف ماقیل. این حرف ماقیل را رد نمی کند ماقیل، یعنی گفته دیگر که می گوید انهما من مقولت الوز لا من مقولت الکف اند وزه. این که از مقوله وز اند از مقوله کف نیستن، این رد کننده ایراد ماقیل نیست. ماقیل اول ایراد کرد گفت خشونت و ملاست رو شما چرا از محل واسطه ها قرار دادی؟ اینا بلا واسطه اند. این ایراد رو ماقیل اول وارد کرد. حالا ایشون گفت ممنون، یعنی ایراد جواب داد. بعضی ها جواب دیگری برای این دفعه ایراد دادن. ایشون میگه جواب دیگه کافی نیست. لأن الکلام مع من قال بکنه ما من کلفیت الملموسه الان ما علیه جمهور. بحث ما در جاییست که مربوط به کسانیست که خشونت و ملاست رو از کیفیت ملموسه میبینن. اونها میگن کیفیات ملموسه مع الواسطه است. این ماقیل اول میگه که ایراد میکنه، میگه نه خیر بلا واسطه است. در فرضی که اینها کیف ملموس باشن باید بحث کنیم. ایراد کننده گفت بلا واسطه‌اند، ما اگر مخالفیم باید ثابت کنیم که مل واسطه‌اند. نمیتونیم ثابت کنیم که اینا اصلا کیف نیستن. یه بحث دیگر است. اصلا ما اصلا در فرضی این که کیف نباشن بحث نداریم، در فرضی این که کیف باشن بحث داریم. ما گفتیم بلا واسطه، این ایراد کننده گفت. ما گفتیم مل واسطه، این ایراد کننده گفت بلا واسطه. جواب این ایراد کننده این نیست که اینها کیفه، اینها کیف نیستند، چون ما فرضمون بر اینه که کیف باشن. دو بحث میکنیم. بله چی فرمودید؟ حل شد؟ بقیه بحث این فرمودیم این جلسه بعد. نمیخواد بگه اشکال مبنیه، میخواد بگه که محدوده بحث ما، این جوابی که داده از محدوده بحث بیرون رفتنه. بحث ما در این است که اگر این خشونت و ملاست کیفند، اگر کیفند ملموسه بلا واسطه یا مل واسطه.